بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خدای متعال رو شاکرم که باز توفیق پیدا کردم که در محضر شما باشم و توفیق پیدا کردم که دقایقی وقت شما رو انشاءالله اخذ کنم و مطالبی رو عرض کنم که انشاءالله مورد رضایت حضرت حق باشه. قبل از اینکه وارد بحث بشم چند آیه از قرآن کریم رو ارجاع بدم دوستان رو. طبق روال این چند شبی که من خدمتتون رسیدم فرصت نیست که در باب تدبر اونها صحبت کنیم به تفصیل، ولی اگر فرصت کردید امشب تا سحر آیات سوره مبارکه حج آیات 58 تا 61 مراجعه کنید، درس هایی متناسب با این شب های ما و این ایام ما دارد و خدای متعال وعده هایی به گروه هایی در قرآن کریم داده است و ما باید بدانیم که وعده الهی صادق است و خدای متعال لا یخلف المیعاد. اگر خدا به بندگانش وعده ای داد امکان داره ما بندگان کوتاهی کنیم، ضعف نشون بدیم و خودمون رو خدای نکرده محروم کنیم از برخی از مواهب و نعمات الهی، اما خدای متعال هرگز در وعده‌ای که به بندگانش میده تخلف نمی‌کنه. این آیات رو ببینید. من امشب در سه بخش میخوام وقت شما رو بگیرم. یک بخش میخوام این جنگی که در اون هستیم و هنوز این جنگ ادامه دارد رو از یه تصویر کلانتر ببینیم که ما تو این شبهایی که خدمت شما رسیدیم به واسطه یه سرعت تحولات و اتفاقاتی که میافتاد کمتر این تصویر کلان رو نگاه کردیم. ببینید دوستان، دشمن در کنار این که برنامه داشت برای براندازی جمهوری اسلامی و تجزیه ایران و اون حرفها و شعارهایی که اون شبهای اول میداد، خاطرتون همه که میگفت هیچ راهی وجود ندارد برای ایران الا تسلیم بی قید و شرط و مرزهای ایران رو میخوام تغییر بدم و جمهوری اسلامی دیگه باید بعد از 47 سال از بین بره و از این حرفهای خزعبلاتی که میگفت، در کنار این یه برنامه دیگری هم داشت که اون برنامه هم الان مختل شده، شکست خورده. اون برنامه چه بود؟ این توی سطح کلانتری از سیاست بین الملل دیده میشه. در سطح کلان سیاست بین الملل آمریکا در طول این 4-5 سال اخیر احساس میکرد که داره قدرت بین المللی اول دنیا رو از دست میده. جنگ اوکراین، ماجرای غزه، اتفاقات دیگری که رخ داد در عرصه بین المللی شواهدی رو به دانشمندان و عالمان عرصه روابط بین الملل نشون داد که آمریکا داره افول میکنه، قدرتش داره نزول پیدا میکنه. نظم بین المللی آمریکا محور، نظمی که در اون آمریکا تصمیم میگیرد چه چیزی حق است، چه چیزی حق چه کسی است و کی باید در کجای ساختار بین الملل قرار بگیره، این نظم رو به افول گذاشته بود. انواع و اقسام طرح‌ها رو برای اینکه آمریکا بتواند اون عواملی که این نظم بین المللی رو دارن به هم میزنن سر جای خودشون بنشونه و اونها رو منکوب کنه و اونها رو سرکوب کنه، انواع طرح‌ها رو ریخته بودن. یکی از اون طرح‌ها توی همین جنگی که با ما شروع شده و الان وسطش موندند در حال اجرا بود. اون طرح چه بود؟ شما اگر به حافظه خودتون مراجعه کنید ببینید که رئیس جمهور منحوس آمریکا چندین بار این رو گفت، گفت در همه برنامه‌هایی که علیه ایران بود من خودم یه طرح جداگانه داشتم، من میگفتم ما باید نفت ایران رو بگیریم، گاز ایران رو بگیریم، مسلط بشیم بر خلیج فارس. یعنی جدای از همه اون طرحهایی که ما در جلسات گذشته خدمت شما گفتیم و اون برنامه ها متوجه تجزیه ایران و ساقط کردن جمهوری اسلامی و این ماجراها بود که به شکست انجامید، یه طرحی هم اینا داشتن برای عرصه بین المللی در حد نظم بین المللی. ببینید آمریکایی‌ها از 2 سال قبل یه حرکتی رو آغاز کردند که بتوانند شاهراهای انرژی در دنیا رو برش مسلط بشن. اگر اخبار 1-2 سال قبل رو برید مرور کنید می‌بینید که چینی‌ها بر یه فاصله 10 ساله‌ای آمده بودن و در کانال پاناما، اونجایی که قاره آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی به هم متصل میشن، اونجا آمده بودن داشتن یه کانال دیگری رو طراحی میکردن و اجرا میکردن. چون کانال اولیه‌ای که در پاناما هست از قدیم رو آمریکا برش مسلط شده، یعنی دولت پاناما رو تهدید کرده، با زور مجبور کرده به یکی از اون قراردادهای استعماری قدیم که به مدت 100 سال کمتر و بیشتر این کانال در اختیار آمریکایی‌ها باشد و آمریکایی‌ها تصمیم بگیرن که چه کشتی از اونجا عبور میکنه. خب میدانید اون کانال اهمیتش به این است که اگر اونجا بسته بشود، اگر آمریکایی‌ها اجازه عبور به کشتی رو از اونجا ندن، کشتی‌ها باید برن کل آمریکای جنوبی رو دور بزنن تا بتونن دست به مقصدشون برسن. یعنی به لحاظ اقتصادی سیطره بر اون کانال اینقدر مهم بود. خب چینی‌ها با سرمایه گذاری چند ساله، نزدیک به 10 ساله، آمده بودن داشتن یک کانال جدیدی اونجا ایجاد می‌کردن با توافق با دولت پاناما. آمریکا 2 سال قبل آمد دولت پاناما رو بهش فشار آورد، تهدید نظامی کرد، گفت مجبورت می‌کنم قراردادتو با چینی‌ها به هم می‌زنی، این کانال جدیدی هم که داره ایجاد میشه در اختیار من. اونجا رو در ظاهر مثلا موفق شد. گام بعدی چه بود؟ آمد سراغ ونزوئلا، نفت ونزوئلا رو بگیرد و بر بخشی از بازار نفت در منطقه آمریکا، در منطقه قاره آمریکا مسلط بشه. اونم خب میدانید چه طرحی اجرا شد. طرح بعدی این بود که در یک جنگ چند روزه بتونن مسلط بشن، جمهوری اسلامی رو از بین ببرن، بر نفت و گاز ایران مسلط بشن، خلیج فارس و تنگه هرمز رو در اختیار خودشون بگیرن. این یه راهبرد اساسی بود برای اینکه آمریکا بتواند سیطره خودش رو بر منابع انرژی جوری جدی کند که رقبای او، یعنی چین و روسیه و هر کشور دیگری در این منطقه، حالا اونا نگاهشون بود که ایران رو که اصلا از بین ببرن، اینها تحت سیطره آمریکا قرار بگیرن. چون چین بخش قابل توجهی از انرژی خودش رو از خلیج فارس تأمین میکرد، غیر از اینکه از ما خرید میکرد، از خیلی از کشورهای دیگه این منطقه هم خرید میکرد. اگر خاطرتون بیاد قرار آمریکایی‌ها این بود که یه چیزی حدود 15 روز 20 روز بعد از آغاز جنگ ما، رئیس جمهور آمریکا بره به دیدار چین و بره مسئولین چینی رو ببینه. تصور اینها این بود، اون تفکر فرعونی اینها، که ما ایران رو شکست میدیم، مسلط میشیم بعد ظرف 3-4 روز، بعد نفت ایران رو، گاز ایران رو در اختیار میگیریم، بر تنگه هرمز مسلط میشیم، تنگه هرمز رو ما میبندیم، حالا میریم سراغ چین، میگیم چه برنامه‌ای داری برای آینده اقتصادیت، حالا که شاهرگ انرژیت افتاد دست ما، حالا دیگه چه رقابتی میخوای با ما بکنی در عرصه نظام بین المللی؟ بعد که طرحشون شکست خورد، دیدن نه جمهوری اسلامی رو میشود از بین برد، نه ایران رو میشود تجزیه کرد، نه ایران به صورت یک مدافع منفعلی فقط در لاک دفاعی میره، بلکه ایران یک کار تهاجمی کرد، کاری که از اول انقلاب نکرده بود، تنگه هرمز رو بست، سیطره خودش رو بر خلیج فارس مسلط کرد و این امر رو به نحوی جدی انجام داد که هم در دوره جنگ، هم در دوره سکوت آتش و هم الان که وارد درگیری محدود شدیم، در آستانه درگیری جدیدی هستیم، ایران نشون داده با هیچ کس تعارف نداره. هر کشوری، هر کدوم از این کشورهای منطقه یا هر کشور دیگری، هر به ظاهر ابرقدرتی که خیال میکنه ابرقدرته، بخواهد در ترتیبات امنیتی خلیج فارس دخالت کند، ایران مشت محکم و پنجه قدرتمند خودش رو به اون نشان میدهد. ایران به اون نشان میدهد که خب این یه نکته اساسی رو نشون میده. در دوره همین مذاکرات پاکستان که ما با آمریکایی‌ها داشتیم، یکی از پیشنهادات اصلی آمریکایی‌ها این بود که میگفتن ما حاضریم سیطره شما رو بر خلیج فارس سنگ هرمز بپذیریم، سهمی برای ما قائل بشید. میگفتن ما رو مشارکت بدید در اداره تنگه هرمز. دیدید رئیس جمهور آمریکا که قبلش ادعا میکرد من ایرانو از بین بردم، چه کردم دیگه، اینا اصلا جمهوری اسلامی وجود نداره، براندازی شده، رسما آمد گفت من حاضرم با رهبر ایران با هم تنگه هرمز رو اداره کنیم. این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده این است که شکست توی این طرح کلان اونقدر براشون افتضاح ایجاد کرده، اونقدر آسیب زده به برنامه هاشون که حاضرن به جمهوری اسلامی یه امتیازی بدن، بگن یه سهمی هم برای ما در اداره تنگه هرمز قائل باش، یه جایی هم به ما بده. حتی به جمهوری اسلامی در مذاکرات پیشنهاد کردن که ما به جای عمان، ما میریم سهم عمان رو به ما بده، 70% مال تو، 30% مال ما به جای عمان. جمهوری اسلامی قبول نکرده، میگه این اصلا خود عمان هم در این جنگ دخالتی و اثرگذاری و کمک جدی نداشته است که ما بخوایم حالا برای سهم جدی در نظر بگیریم، و اگرم بخوایم به عمان سهمی بدهیم تو چه کاری که بخوایم به تو اینجا باجی بدیم و تو رو حضورت رو بپذیریم. این نکته بسیار مهمیه. آمریکایی‌ها مجبور شدن به واسطه شکستی که خوردن برنامه ملاقات با چینی‌ها رو عقب بندازن که ببینن به خودشون یه فرصتی بدن میتونن این رو تدارک کنن، این شکست رو یه برنامه‌ای براش ببینن. می‌بینید تو این چند روزم هی انواع تلاش‌ها رو می‌کنن برای اینکه یه بار دیگه بتونن بیان یه جای پایی در خلیج فارس و تنگه هرمز پیدا کنن. جواب قاطع به اونها رو رهبر معظم انقلاب در بیانیه‌ای که در روز ملی خلیج فارس دادن، در اون بیانیه دادن، گفتن آمریکایی‌ها در خلیج فارس، در تنگه هرمز، در این منطقه ما هیچ جایی ندارن مگر در قعر آب‌های اون. خب این بخش اول من تفصیلش نمیدم، جای بحث تفصیلی دارم. بخش دوم این که طرح دشمن برای مقابله با ما در گام‌های بعدی چیست. ببینید در همین روزهایی که ما داریم مراحل جنگ رو یکی بعد از دیگری پشت سر می‌گذاریم، دشمن برنامه‌هایی تدارک دیده برای اینکه بتواند بخشی از شکست خودش رو جبران کند. یکی از اون برنامه‌ها دعوای داخلی در ایران. این برنامه دعوای داخلی رو اینقدر تکرار کردن که دیگه الان کسی اگر بگه دشمن چنین برنامه ای ندارد، معلومه که گوش خودش رو بسته، چشم خودش رو بسته و حقایق رو نمیخواد ببینه. این که مسئولین آمریکایی مکرر اعلام میکنن در ایران دعواست، بین مسئولینشون در دعواست، بین وزارت خارجهشون و سپاهشون، بین مسئولینشون و رهبریشون، بین مسئولین بخشای مختلف، بین گرایش‌های سیاسی مختلف. ما اختلافات سیاسی، اختلافات فرهنگی، اختلافات فکری فراوان داشتیم و بعد از این جنگ هم خواهیم داشت. کسی منکر این نیست که در ایران تفاوت فرهنگی، تفاوت فکری، تفاوت اجتماعی که گاهی قبلا این تفاوت‌ها و این تمایزها حادم شده بوده، اما در این وضعیت جنگی، در این وضعیتی که ما الان درش قرار داریم، ما باید بر همه این تفاوت‌ها و تمایزها یک پرده‌ای بیفکنیم و عبور کنیم از اینها. رهبر معظم انقلاب در اولین بیانیه‌ای که دادن بعد از تعیین شدن به عنوان رهبر جدید، اولین بیانیه‌ای که دادن در اون صراحتاً این رو متذکر شدن که بدانید وحدت شما و عبور شما از اختلافات داخلی که قبلا هم بوده، و برخی از این اختلافات اختلافات مهمی هم هست، اختلافات جدی هم هست، عبور شما از این اختلافات رمز پیروزیه، وحدت شما و پیوستگی شما با هم رمز پیروزیه. دشمن سعی میکنه اختلافات فرهنگی، متهم کردن مسئولان، حالا همه جوره، بعضی از مسئولان رو متهم به تندروی، بعضی مسئولان رو متهم به کندروی، بعضی از مسئولان رو متهم به این که ببینید دشمن ما اونقدر میدونه منفور بین ما که وقتی میخواد نفرت ایجاد کند نسبت به مسئولین ما، میگه اینا دارن با من مذاکره میکنند. خودش میدونه که ما ازش نفرت داریم، تهمت میزند که بعضی از اینا با من همراهن، مردم از اینا متنفر باشید. بخشای افرادی هم در داخل امکان داره فراموش کنن وضعیت مهم کنونی رو، هی روی اختلافات و دعواها و اون تمایزهای قبلی تأکید کنن. ما اون چیزی که بسیار برامون مهمه در بخش سوم صحبت میخوام روش تأکید کنم این است که باید با درایت و آگاهی از این بخش، از این اختلافات عبور کن. نکته دوم مسئله تاباوری. ببینید دشمن بعد از این که متوجه شد، یعنی با شکست خوردن، با اینکه سرش به سنگ خورد متوجه شد نمیشود جمهوری اسلامی رو از بین برد، حالا وارد یه طرحی شده، توی این طرح داره خودش آسیب میبینه به لحاظ اقتصادی، ولی میخواد با محاصره، با فشار اقتصادی، با ایجاد نارضایتی داخلی اقتصادی در ایران، با بازی کردن با اهرم تورم و فشار اقتصادی به این مردم، ببینه آیا میتواند تاباوری این مردم رو کاهش بده. در این بعد از جنگ ما نیاز به یک همکاری بین همه دستگاه‌ها و مسئولین و مردم و دولت و مجلس و بخش‌های مختلف داریم. تاباوری چیزی نیست که فقط ما به مردمی که در خیابانند تذکر بدیم، بگیم مردم تحمل کنید سختی ها رو. باید به مسئولینمون هم با نهایت دلسوزی و با نهایت احترام تذکر بدیم که مسئولین حواستون باشد دشمن یکی از اهداف اصلی خودش رو، یکی از نشانه ها و آماج اصلی خودش رو برای تیرهاش قرار داده تاباوری اقتصادی مردم، تلاطم ایجاد کردن در بازار و در معیشت مردم. هدفی غیر از این که مقاومت این مردم شکسته بشود، ضعف در اونها ایجاد بشود و این ضعف زمینه‌ای بشود برای اقدامات بعدی دشمن. چون جنگ تمام نشده، دشمن توی عرصه نظامی شکست خورده، تو عرصه رسانه‌ای هم شکست خورده. شما دیدید مسئولین آمریکایی بازخواست شدن، خواسته شدن به کنگره، در کنگره مسئولین عالی رتبه کنگره آمریکا به اینها گفتن کشور رو وارد یک باتلاق کردید. بعد مسئولین آمریکایی، مسئول دولتی برگشتن به اونها گفتن که شرم بر شما باد، دارید آبروی ما رو میبرید، رسانه‌های دنیا رو علیه ما کردید با این حرفاتون. خودشون دارن اعتراف میکنن که شکست خوردن به لحاظ نظامی و رسانه‌ای. اما برنامه بعدیشون چیه؟ برنامه بعدیشون این است که ما رو دچار یک ضعف اقتصادی شدید، نارضایتی داخلی، زمینه سازی برای آشوب و گرفتاری داخلی کنند، بعد با یک حمله محدود چند روزه اعلام پیروزی کنند، بگن خب ما پیروز شدیم، از این جنگ بریم بیرون. با یک حمله محدود چند روزه جمهوری اسلامی از بین نمی رود، نظام اسلامی نابود نمی شود، ملت ایران به زانو در نمیاد، کشور ایران دزیه نمیشه. اما اگر ما ضعف نشون بدهیم، تاباوری اقتصادی ما دچار مشکل بشود، زمینه این هست که دشمن به دروغ ادعای پیروزی کند و خودش رو بتونه با آسیب کمتری از این جنگ خارج کنه. این مسئله است که مسئولین درش وظیفه اساسی دارن. حالا مسئولین مخاطب ما نیستن، صدای ما جای دیگری باید به گوش اونها برسه. ما مردم که در میدان هستیم باید به کمک هم بیایم. در این وضعیت اقتصادی باید به فکر هم باشیم. هر کسی هر توانی که دارد، هر امکانی که دارد، سعیش بر این باشد که زندگی رو برای دیگرانی که اقشار پایین‌تری شاید باشند، فشار اقتصادی روی اونها دوچندان باشد، ساده تر کند. این به کمک هم آمدن، این پشت هم رو نگه داشتن، هر کدوم از ما در فامیلمون، در اطرافیانمون، در همسایگانمون نگاه کنیم ببینیم چه کسی امکان داره فشار اقتصادی دشمن او رو بیتاب کند، کمک کنیم. البته باید این رو ذکر کنیم که وظیفه اصلی توی این مسئله متوجه مسئولین اجرایی کشوره، باید دقت کنند که مبادا دشمن بتواند جنگ باخته رو با فشار اقتصادی برای خودش وارونه کند، وارونه جلوه بدهد به دیگران و اینجور تصویر کند که من تونستم به ایران فشاری بیارم که ورشکسته بشود به لحاظ اقتصادی، که مردمش به سطوح بیان به لحاظ اقتصادی. مسئله بعدی که بخش سوم صحبت من طولانی شده امشب، اون مسئله این است که یک توطئه ای رو برای خالی کردن دل ما و ایجاد ضعف در توان و تاب و توش تاب‌آوری ما دارن ایجاد میکنن. اون توطئه چیه؟ اون توطئه این است که به مردم بگویند که مردم معلوم نیست که رهبری که شما پشت سر او به میدان آمدید، رهبری که شما با میدان آمدنتون کمک کردید تا او بر سر کار بیاد، او داره کشور رو اداره میکنه، او داره تصمیم میگیره. این یه توطئه خطرناکی است. این باعث میشود بسیاری دلشون بلرزه، این باعث میشود بسیاری نگران بشن، چون از دست دادن تاب‌آوری فقط تاب‌آوری اقتصادی نیست. یه جاهایی آدم ها مشکل اقتصادی سنگینی هم برایشون ایجاد نشده، تاب‌آوری اونها به لحاظ روحیه و روانی آسیب دیده، شبهه براشون ایجاد شده که مبادا واقعا رهبری مسلط نیستن بر اوضاع، یه افرادی مسلط شدن کودتا کردن دارن به رهبری فشار میارن تصمیمای دیگری میگیرن. بخش قابل توجهی از این توطئه، شما این یک هفته اخیر رسانه های وابسته به صهیونیستا و آمریکایی‌ها رو، چه اونایی که به فارسی صحبت میکنن چه اونهایی که به زبانهای دیگه مطلب تولید میکنن، اگر رصد کنید یکسره دارن این رو تکرار میکنن که مردم بدانید که رهبری همه کاره نیست، رهبری کاره ای نیست، کار دست دیگرانه، دارن شما رو به بیراهه میبرن، دارن کشور رو. این باعث میشود بسیاری دلشون بلرزه. وقتی دلشون لرزید پاشون سست میشه، وقتی دلشون لرزید تاب و توان ایستادگیشون رو از دست میدن. گاهی امکان دارد برخی از خودی ها، برخی از مؤمنین، برخی از انقلابی ها، کسایی که ما اونها رو انقلابی میدانیم، توی این دام بیفتن، همین حرف دشمن رو تکرار کنن، همین تردید رو در بدنه مردمی ایجاد کنن. بدانید اون کسانی که در ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با رهبری هستند، وقتی ازشون سوال میکنیم میگن رهبری به حمد الله سالم، قدرتمند، مسلط و پیگیر جزئیات مطالبن. من نمیدونم، شاید بعد از این من رو توبیخ کنن، ولی این یه نکته رو مثلا من به شما بگم. رهبری معظم اون شبهای مثلا اوائل بعد از رهبریشون بارها پیگیری کرده بودن که آقا چرا در میدانها نور کم؟ حتی من این رو میگم، حالا امیدوارم دوستان جایی دیگه بخشش نکنن، حتی پیگیری کردن بعضی از میدانهای شهرها رو که من پیگیری کردم، خانواده ها میان ولی امکانات بهداشتی اون اطراف به راحتی نیست، اذیت میشن. ببینید رهبری که تا این جزئیات رو دقت دارد، پیگیری دارد، اطلاع دارد، دستور میده. شما ببینید از حدود دو سه هفته بعد از تجمعات تو اون جاهایی که سرویس های بهداشتی نبود، مسئولین سپاه اومدن بی سر و صدا اونجا یه سری سرویس های بهداشتی سیار گذاشتن. رهبری که تا این حد مسائل رو پیگیر است، مطلع است، دستور میدهد، نگران اون خانواده ایه که بچه هاشون رو با خودشون آوردن، امکان داره این بچه نتونه صبر کنه بگه آقا من یه سرویس به چنین رهبری رو، بعد دیگران خیال میکنن میگن که میشود گفت که آقا مطلع نیست از اوضاع و اداره امور دست او نیست، دیگران تصمیم میگیرن و او. ببخشید طولانی شد حرف من. اجمالا ما باید ببینیم در هر مرحله ای از جنگ دشمن چه برنامه ای ریخته، چه فنی میخواهد به ما بزند، چه طرحی میخواهد علیه ما اجرا کند، ما همون طرح همون برنامه رو خونسا کنیم، از اون جهت دشمن رو ناکام کنیم و بعد در عرصه‌ای که او فکر نمی کند که او آمادگیشو نداره به او ضربه بزنیم. امیدوارم که خدای متعال به همه ما توفیق بدهد که در این میدان و این امتحان سخت که تا اینجا شما به حمدالله به بهترین وجه به وظیفه خودتون عمل کردید، همه ما بتونیم به وظیفه‌مون عمل کنیم و انشاءالله جزء سربازان رهبر معظم انقلاب و سربازان حضرت حجت محسوب بشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.